اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
یاد کنیم از همه شهدا، شهدای از صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، شهدای راه قدس، شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای امنیت، شهدای غیرت، شهدای سلامت، شهدای خدمت، جمیع شهدا و امام شهدا و همه ذوی الحقوقین، خصوصا اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرستیم. خب ما معمولاً برای هر کاری به یک کارشناسی باید مراجعه بکنیم، یعنی ما لباسمون رو بالاخره از کسی می‌خریم که کارشناسه و مثلا خیاطه، یا حاضری می‌ریم می‌خریم یه خیاطی دوخته به اون شرکت و اون مارک مثلا اعتماد داریم، یا می‌دیم یه خیاطی می‌دوزه. ماشینمون رو دست مکانیک میدیم، هرچند اطلاعات مثلا فنی نسبت به ماشین ما زیاد باشه بازم میبریم تعمیرگاه و برای اینکه مطمئن باشیم میدیم یه کسی که متخصص این کاره کار رو انجام بده. تو همه چی هم نظر میدیم ولی کار رو همیشه به متخصص میسپریم، اونجایی که باید یه اقدامی صورت بگیره. خب برای پیشرفت جسمی خودمون معمولاً به یه باشگاهی، مربی، چیزی مراجعه میکنیم، یه کسی که علمی داشته باشه توی مثلا رشته ورزشی یا مثلا توی موضوع بدنسازی آمادگی جسمانی بلد باشه که بدن ما رو با یه دستوراتی پرورش بده. و وقتی هم بیمار میشیم حتما به دکتر مراجعه میکنیم، هرچند که بلدیم و احساس میکنیم شاید نسخه ها تکراریه، اما عقل معمولا حکم میکنه که مثلا به پزشک مراجعه بکنیم. خب این قاعده کلیه، برای هر چیزی انسان به یک کارشناسی حتما مراجعه میکنه. خب برای روحمون که اصل وجود ماست، ما بزرگ میشیم، به میانسالی و پیری میرسیم، ولی روح ما، اینی که میگیم من این گونه‌ام، من اون گونه‌ام، این منه همینجوری مونده و او قرار نیست پیر بشه، قراره که متعالی بشه، قراره یه سیری داشته باشه، یه ابدیت به سمت لقاء الله. خب برای این روح پیش کی باید بریم؟ خودمونو به کی باید عرضش بکنیم؟ عرضه بکنیم. خب این عرضه کردن انسان به یک کارشناس معلومه که اینجا از همه چی مهمتره دیگه. به هر حال آدم نمیتونه که اینقدر به تیپ و قیافش اهمیت بده، کفشش رو از یک کارشناس، شلوارش رو از یک کارشناس، پیراهنش رو از یک کارشناس بگیره، تناسب اندامش رو به یک کارشناس مراجعه بکنه، بیماریش رو به یک کارشناس دیگه مراجعه بکنه، خودروش رو ببره پیش یک کسی دیگه. ولی به روحش که میرسه همینجوری یا رهاست یا میگه خودم بلدم، یه به نظر من باید این گونه باشه، به نظر من باید اونجوری باشه. این که مهمتر از همه است و پیچیدگی هاش هم بیشتر از همه مثال هایی که زدیم، چون جنسش جنس مادی نیست، جنسش چیزی نیست که ما در دسترس ما باشه و ما بفهمیم. ما نمیدونیم که با یه گناهی که انجام میدیم چه ضربه‌ای به خودمون میزنیم، نمیدونیم با یه هیئت رفتن چقدر بالا میریم، قرارم نیست بفهمیم. قانون خدا اینه که شما نباید متوجه بشی. خب پس چی کار باید کرد؟ حتما باید به کارشناس رجوع کرد. کارشناس کیه؟ عالم ربانی. عالم ربانی با عالم منبری فرق میکنه ها. یه منبری میاد رو منبر میشینه، نسبت به تشخیص خودش مثلا یه نسخه میپیچه برای همه، یه چند تا آیه قرآن میخونه و حدیث و فلان اینا. عالم ربانی متفاوته، اسمش روشه دیگه، تربیت کننده است، مربیه. اون عالم ربانی قراره که راهبری بکنه، قراره که فقط نسخه نپیچه، قراره که دست انسان رو بگیره ببره به مقصد برسونه. تو پرانتز بگم یکی از استدلال‌های ساده‌ای هم که در مورد ساده و بسیار روشن، اگه بخوایم دنبال چیزای پیچیده نباشیم، اگه کسی میخواد در مورد ولایت فقیه فکر بکنه یا بحث کنه یا هر چیز دیگری، همین چند تا جمله‌ای که تا الان گفتیم کفایت میکنه. به هر حال ما باید موضوعاتمون رو دست کسی بسپاریم که او بلد باشه دیگه. کارشناس فقیه دیگه. نمیشه که تو همه چیزهای مادی و ساده ای که خودم هم میتونم ازش برم سر در بیارم به سادگی، من به کارشناس رجوع میکنم. بعد در مورد یه موضوع مهمی که بحث ابدیت من در پیشه، موضوع بهشت و جهنم، موضوع عاقبت به خیری و عاقبت به شریه، بگم نه من خودم بلدم انجام میدم. اونجا باید به یه کسی، به یه خبره‌ای مراجعه بشه که بسیار 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 دین رو خوب فهمیده باشه. دین هم پیچیدگی‌هایی داره که معمولاً اگر کسی یه بخشی رو بفهمه یه بخشی رو نفهمه از دلش انحراف در میاد. در طول تاریخ هم مثال‌هاش زیاده. این پرانتز بسته. گفتیم ما برای جسممون به مربی ورزشی، به نمیدونم پزشک، اینها مراجعه میکنیم. برای روحمون حتما باید به عالم ربانی مراجعه بکنیم، متخصص، کارشناس. عالم ربانی تفاوتش با بقیه مثالهایی که زدیم اینه که اونجاها دکتر میری نسخه رو به شما میده و شما خودت میدونی که عمل بکنی یا نکنی. یه منبری میاد یه نسخه میپیچه میره، حالا یه منبری بیشتر بلده نسخه بهتر میپیچه، بیشتر ریشه یابی کرده، اشتراک گیری کرده از بیماری هایی که در جامعه وجود داره، به مطلب مهمتری مثلا پرداخته، بیشتر میزنه تو هدف. بعضی وقتا هم نه، یه حرف پرتی میزنه مثلا این منبریه، یعنی یه نسخه ای میده که شاید خیلی به درد این جامعه نخوره. یه منبری اگر بتونه مثلا 60-70% یه چیزی بگه که به درد جمع بخوره، یه چیزی باشه که درد مشترک جمع باشه، خب اون منبری میشه منبری موفق، اقبال بهش میشه و اینها. ولی عالم ربانی متفاوته با یه کسی که میاد فقط نسخه میپیچه. عالم ربانی قرار دست بگیره و راهبری کنه. دستگیری کردن و راهبری کردن فقط نسخه نوشتن نیست. حضرت امام توی این کتاب جنود عقل و جهل یه نکته جالبی رو میفرماید، خیلی ناب، یعنی فکر میکنم که نیست، همچین حرفی رو فکر نمیکنم که استاد اخلاقی عالمی جایی زده باشه. این فقط مال امامه، حداقل ما ندیدیم، ما خیلی مطالعه نداریم، ولی به اندازه‌ای که خوندیم ندیدیم. این حرف جنسش اصلا مربوط به حضرت امامه. ایشون میگه کتاب اخلاقی اون کتابی نیست که نسخه میده. آه چه باید بکنه؟ کتاب اخلاقی باید نسخه بده دیگه. میگه اگر شما کتاب اخلاقی نوشتی که خود کتاب باید راهبری کنه. یعنی وقتی شما کتاب رو میخونی راه ببره تو رو، نه اینکه فقط نسخه بده بگه این کار رو باید بکنی. این فضیلت اخلاقی است، این رذیله اخلاقی است. برای رسیدن به این فضیلت 3 راهکار بهت میدم. برای مثلا ترک فلان رذیله 4 راهکار گفتن مثلا. اینا رو میگم نسخه است، خود برو میتونی عمل کنی. میگه نه، وقتی کتابو میخونی باید تربیت بشی خود به خود. خیلی عجیبه. میگه خود کتابه، کتاب اخلاقیه که میخونی باید معالجه بکنه، نه فقط راه نشون بده. این حرف خیلی گرانیه، خیلی قیمتیه این حرف. تو کتابای خود امام این شکلیه، یعنی شما مثلا جنود عقل و جهل رو که میخونی حتی یه بخشایی رو آدم اصلا نمیفهمه ولی میخونه، بعد اینکه میخونی اصلا حال خوبی داری. سر و صلات و آداب صلات امام رو وقتی انسان میخونه یه بخشایش رو شاید متوجه نشه، یه جمله رو 10 بار باید بیای از اول بخونی، هی بری تا آخر بیای از اول که متوجه بشی چی گفته. حتی اگه متوجه نشی اصلا حال خود این کتاب آدم رو راه میبره. خلاصه امام میفرماید که خود کتاب باید معالج باشه، نه اینکه نسخه بده بگه برو انجام بده. طبیب روحانی هم باید خود کلامش دوا باشه، اون عالم ربانی، نه اینکه فقط نسخه بده. منبری نسخه میده ولی عالم ربانی چرا میگن آقا مثلا بریم استاد اخلاق ببینیم؟ خیلی وقتا مثلا شما یه آدم نفسداری پیدا میکنی، بعد میری میشینی پای صحبتش، میبینی که حاج آقای مسجد ما بهتر از این حرف میزنه. موضوع اینه که او منبریه، رفته یه فوت و فن نیاد گرفته، یه موضوعاتی رو میاد میگه، شما میگی چه جالب. ولی اون استاد اخلاقی که آدم نفسداری که بهش میگن عالم ربانی، اصلا قرار نیست که به شما مطلبی یاد بده، قرار شما بری بشینی از حدیث و آیهی که او میگه استفاده کنی، خود دیدن چهره اون آدم، خود نشستن در محضر او راهبری میکنه. و اینا رو جدی بگیریم، چون ما سطحی میبینیم خیلی وقتا میگیم خب این منبری هم هست دیگه، حالا تو محلمون یه منبری هست خیلی خوب صحبت میکنه، همین حرفا رو هم میزنه، تازه بهترش هم میگه، میریم میشینیم مثلا پای صحبت. حالا اون منبری هم به قدر توفیقش، به قدر مثلا صفای باطنش، به هر حال یه اثری داره، اما اون آدمه نمیشه، اون آدمه نمیشه. خب چه باید کرد؟ تربیت روح. هیچ کاری هم تو این عالم مهمتر از تربیت، بعد از خلقت و بعد از آفرینش، هیچ کاری مهمتر از تربیت نیست. یه چیز دیگری شما متوجه میشین؟ بعد از آفرینش که مهمترین کاری است که تو این عالم اتفاق افتاده، که ما چقدر توش نقش داشتیم بماند، ولی هیچ کاری مهمتر از تربیت تو این عالم نیست. خب اگه به ما بگن که آقا یه کتاب اخلاقی حالا که اینجوری شد به ما معرفی کن که ما بریم مطالعه بکنیم، بنده عرض میکنم که یه کتاب اخلاقی است که از همه کتب مهمتره، اگه بهش مراجعه بکنیم فوق‌العاده است، همه این ویژگی‌ها توشه. جلد 1 قرآن کریم، 2 نه، همون جلد 1 کفایت میکنه، همونو بخونی بس. قرآن نهج البلاغه این ویژگی رو داره. حالا اونجایی که مربوطه به اهل بیت، احادیث اهل بیت کلا این شکلیه دیگه، چون نهج البلاغه همه امیرالمومنین نیست، به هر حال یه عالمی یه بخشی از فرمایشات حضرت رو جمع‌آوری کرد. کلا هر چیزی که کتب احادیثی که مربوطه به اهل بیت، صحیفه سجادیه که خودش بالاخره یه کتاب حدیث مهمه دیگه، دعاهای امام سجاد، کتبی که احادیث اهل بیت هست هم اثر قرآن رو داره توی سطح دیگری، چون امام صادق علیه السلام فرمود یا فوزعل ان حدیثنا یحیی القلوب. اصلا کار نداره که شما چقدر بهش عمل میکنی، همین که میخونی، همین که میشنوی دل رو زنده میکنه. اصلا چرا قبل از روزه ما همیشه باید بشینیم یه موعظه گوش بدیم؟ به خاطر اینکه از آیات و روایات استفاده میشه، سیره اهل بیت گفته میشه، مفاهیم قرآنی گفته میشه، این خودش صیقل میده قلب ها رو، این خودش زنده میکنه آدم ها رو. حالا اون بیه بسم الله بیه بشینی از سلام علیک یا آبا عبدالله، ممکنه اون اثری که شما تو روزه میبینی بعد از گوش دادن مثلا یه منبری که توش آیات و روایات خوانده میشه اون اثر رو نداشته باشه. خب قرآن مهمترین کتاب اخلاقی که اون ویژگی که امام میفرماید توش هست، یعنی شما هیچی هم نمیفهمی میخونی اثر داره، داری وضو میگیری میگه یه انا انزلنا بخون گناهات بخشیده شد، خب ما نرفتیم نماز بخونیم، میگه تو هم وضو بخشیدنت، در حال وضو گرفتن یه سوره قدر خوندی مثلا، همینجوری قل هو الله خوندن، همینجوری یه سوره مثلا ملک خوندن، همینجوری یه سوره نبأ خوندن، همینجوری اینها خاصیت های مختلفی داره که دیدیم. یعنی شما حتی اگه متوجه نشی چی داری میخونی عربیشو بخونی این شروع میکنه زنگارها رو شستن. حالا اگه با آداب باشه، با طهارت، با قرائت، رو به قبله، در زمان و مکان مناسب باشه که چه بهتر، اثرش بیشتره. حالا اگه با فهم باشه که قوقام میکنه، یادم متوجه هم بشه که چی داره میگه، که به قصد عمل هم باشه که دیگه واویلا، دیگه خودش میتونه دستگیری هم بکنه حتی این آدمه. پس یه بخشیش تو تلاوت خالیه، یه بخش مهمش هم توی تدبر و تفکره. یعنی قرآن میگه چقدر عمل کردی بازم هنوز مهم نیست، این شما هم که میشینی یه آیه رو روش فکر میکنی بازم به چه نتیجهی میرسی هم خیلی مهم نیست، همین که انس میگیری با آیه آیهی و روش فکر میکنی این انسان رو بالا میبره. از کجا میگی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. قرآن میگه یا تدبر در قرآن میکنی یا به قلبت قفل زده شده. ما خیلی کتاب های مختلفی میخونیم، ما خیلی درس زیاد خوندیم، ما مدرک تحصیلیم، یا قلبت قفله تا نری سراغ قرآن؟ قلب قفل میزنن. یه وقتی آدم جوانتره همین چند تا آیه قرآنی که تو نماز میخونی اثر میذاره. حمد و سوره خب مهمترین آیات قرآنه، همینا قفل دلو باز میکنه. بعد که آدم کم کم پا به سن میذاره سنگین تر میشه، حتما باید کمکی داشته باشه، مثل غذا کمکی هایی که مثلا بچه شیرخواره ها میدن. بخوای قوت بگیری دلت زنگار نگیره باید مراجعه کنی حتما. یه وقتی میگه آقا این همون حمد و سوره ای که میخونه این سن و سال کفایت میکنه، ما نمیذاریم، پیشرفت نمیکنه، متعالی خیلی نمیشه، ولی همین مقدار نگرش میداره تو خط. ولی اگر یه خورده انسان بالا اومد دیگه باید انس بگیره با قرآن حتما. و متاسفانه ما روز به روز شل میشیم، بعد فکر میکنیم خدا داره ما رو پس میزنه، بعد هی کم کم ناامید میشیم، بعد همون نمازه هم دیگه اول وقت آخر وقت و بیحال، و بعد کم کم نمازه میشه یه خط در میون و همینجوری هی همه چی از دست میره. یه کمی آدم روزانه 5 دقیقه 10 دقیقه، 5 دقیقه هم زیاده به نظرم برای ما، یه چند دقایقی یه خورده به قرآن بپردازه، ولی هر روز باشه انسان رو بلند میکنه. منتها ما هر وقت بیکار میشیم به گوشیمون نگاه میکنیم به جای قرآن. مثلا یکی از سوره هایی که از بهترین سوره های قرآنه که هم برای تلاوت انسان رو خیلی راه میندازه، هم تفکر و تدبر درش مضامین عالی داره و همه یک کسی بخواد عمل بکنه که فوق‌العاده است، سوره یاسین. شما سوره قل هو الله رو میگن اگر 3 بار بخونی ثوابش چیه؟ یه ختم قرآن. یعنی هر یه سوره توحید یه 1/3 قرآنه. 3 تا سوره قل هو الله رو که بخونی میگن یه ختم قرآن کرده. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم محمد فرمود اگه کسی سوره یاسین رو تلاوت بکنه، فقط تلاوت خالی ها نگفتن، رو فکر کنی تدبر کنی چی، کسی سوره یاسین رو به قصد قربت واقعا مطالعه بکنه، یعنی قرائت بکنه، ثواب 12 دور ختم قرآن رو داره. اونجا میگه 3 تا قل هو الله بخون، یه ختم قرآن. اینجا میگه یه دونه یاسین بخون، 12 بار ختم قرآن و قطعی خدا میبخشه. او قرائت کرده. بعضی از سوره ها مثل سوره یاسین رو میگن مثل قرصایی که دکترها میدن، یعنی هر 12 ساعت، هر 8 ساعت اینجوری باید یه دونه بندازی بالا. اینجوری نیست که بگی آقا من روزی یه بار خوندم دیگه. میگه اگه شب بخونی این فضیلت رو داره، اگه روز بخونی این فضیلت رو داره، نمیدونم تو حرم امام بخونی یه جور دیگه است، بعد نماز بخونی یه جور دیگه است. این از اون سوره هاییه که بگی خب حالا ما مثلا روزی یه بار خوندیم دیگه. مثل زیارت عاشورا، اونایی که روز یه بار زیارت عاشورا میخونن روز قیامت حسرت میخورن. مرحوم علامه قاضی رو که زیارت کردن تو عالم رویا، خب آقای قاضیه دیگه، صاحب این همه کرامت و این همه شاگرد و این همه کوه توحیدی که امام میفرمود و اینها. آقای قاضی گفته بودن که شما اینجا کم و کسری هم داری، خب جاش خیلی خوب بود. ایشون گفته بود بله یه حسرتی دارم، حسرتم اینه که چرا روزی یه بار زیارت عاشورا خوندم. زیارت عاشورای قاضی با ما فرقم میکرد. اللهم لنا نزاب دل دی جاد از زمین مجان، اینجوری نه. احتمال داره صد لعن و صد سلام هم میخونده. بعضی از چیزها هست میگه آقا تا بیکار شدی سری برو سراغش، مثل زیارت عاشورا، مثل سوره یاسین. گفتن سوره یاسین رو اگر برای بیماری که در شرف وفاته اگر خونده بشه، به تعداد حروف این سوره که نمیدونم چند تاست، به عدد هر یه دونه حرفش 10 تا ملائکه الهی میان کنار این شخصی که داره در حالت احتضاره حاضر میشن، بعد شروع کنن براش استغفار کردن و اینها شاهد قبض روحشن، بعد تو تشییع شرکت میکنن، تو دفنش هستن و براش هی دعا و استغفار میکنن. یادمون باشه اگر یک کسی در حال احتضار بود، گفتن آقا مریض جواب کرده است، بالا سرش تونتون یاسین بخونی. اینا اثر خودش رو داره. آخ فلانی خیلی گناهکاره فلان، باشه حالا به هر حال میتونه یه تخفیفی براش بگیره دیگه. هر چقدر این باطنه با این سوره هماهنگی بیشتری داشته باشه بهتر جواب میده. بله شما سویچ بنزو به فرغون بزنی روشن نمیکنه دیگه. یه کسی داغونه بعد میگن مثلا این دعا رو بخون. نه، ما بالاخره با دعا و ذکر و قرآن، تلاوت قرآن باید یه تناسبی داشته باشیم که اون اثر اصلی رو بذاره. ولی به هر حال روح ما به یه شکلیه که اینها میتونه کمکش بکنه. خود سوره یاسین شفاعت کننده است، قیامت شفاعت میکنه. بهش قاضیه میگن، یعنی برآورده کننده حاجات و حاجتها رو برآورده میکنه. پاداش 20 برابر از حج رو داره. حج واجب کسی میره برمیگرده، این همه هزینه و زحمت و اینها، میگه آقا یه سوره یاسین بخون 20 برابر اون حاجیه شما اجر میبری. و امیرالمومنین پیامبر اکرم فرمودن که سوره یاسین 10 تا اثر داره. 1، اگه طرف گرسنه باشه سیر میشه، یعنی غذا گیرش میاد، اینکه میخونه سیر میشه. نه، وقتی میخونه یعنی یه کسی که غذا نداره غذا گیرش میاد. تشنه باشه سیراب میشه، اگر عریان باشه پوشانیده میشه، اگر عزب باشه ازدواج میکنه. قابل توجه مجردا. من هیچی نگفتم. ببین خودتی دیگه، من چیکار کنم؟ برای متأهلا نداریم یه سوره بخونن مثلا جدا بشه زنش، مثلا بگه من دیگه ازت بدم میاد برو. بعضیا یه شکلی الان آه کشیدن که انگار دنبال چیز دیگه. اگه ترسان باشه، یعنی خوفی به دلش افتاده باشه، امنیت پیدا میکنه، دلش قرص میشه. اگر مریض باشه شفا پیدا میکنه، اگر زندانی باشه نجات پیدا میکنه، اگر مسافر باشه در سفر بهش کمک میشه، اگر پیش یک میتی خونده بشه خدا برش آسون میگیره، اگر گم شده ای انسان داشته باشه سوره یاسین به خونه گم شدهش پیدا میشه و و و و و. همه این مقدماتو گفتم. یه خورده از ابتدای سوره یاسین رو بخوانیم. به وقتمون هم گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین که نام پیامبر ظاهرا و القرآن الحکیم. در مورد حروف مقطعه قبلا چند جلسه ای یادمه که زیاد صحبت کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. و القرآن الحکیم، قسم به قرآنی که حکیمه. نه تنها حکیمانه حرف میزنه، بلکه محکم حکم میکنه. شما میتونی بهش تکیه بکنی، تکیه گاهه. یه وقتی هست میگه آقا مثلا ما استادی داشتیم تو حوزه، خدا رحمت بکنه، مرحوم آیت الله عاشق عباس سبایی رو که شهیدم شد، ایشون تا قبل از اینکه ایشون به رحمت خدا بره یا به شهادت برسه، واقعا ما تو دوران طلبگی همه چیزمون رو با ایشون تماهنگ میکردیم. هر چی میشد زنگ میزدیم، میگفتیم احکام بود زنگ میزدیم، جواب میداد، میدونستیم که دیگه حله. مثل الان نبود که زنگ میزنیم دفاتر مراجع، هر کی یه چیزی میگه آدم بدتر گیج میشه. ایشون میگه آه فلان، میگفتیم خب خدا رو شکر، حاج آقا گفت فلان تمام. نمیدونم برای ازدواج میرفتی پیشش مشورت بکنی، میگفتی آقا یه همچین چیزیه، ایشون میگه آقا فلان کارو بکن، اگر اینجوری شد اقدام کن، اگر نشد نه. دیگه تو میدونستی این حرف درستیه. تو موضوعات اخلاقی عرفانی چه میدونم خانوادگی تربیتی هر چی بود میرفتیم پیش ایشون، که از دنیا رفت دیگه پیدا نکردیم مثل ایشون. بودن که کسانی که تو هر کدوم تو یه موضوعی مثلا قوی بودن، ولی یه کسی که واقعا دلت قرص باشه، گفتی آقا صبا. خیلی هم اینجور نبود که مثلا بگیم این به خاطر رابطه حبی ما بودا، مثلا اینکه چون ما دوستش داشتیم به خاطر این، نه. اتفاقا خیلی هم ایشون جدی بود، اصلا رو نمیداد، ولی بالاخره معلوم بود که مایه داره، بارها امتحانش رو پس داده بود. میگه قرآن این شکلیه. توی دوره‌ای که شما میخوایی تصمیم بگیری، برای تصمیماتت سلبریتی ها به شما جهت میدن، آدم معروفا، هر کی هر چی میگه ما بیشتر به حیرانی ما اضافه میشه. بعضیا ماهواره‌ای هن، بعضیا صدا و سیمایی هن، هیچ کدوم هم قبول ندارن اخبارو. بعضی ها رفیقاشون، بعضی ها حاج آقای مسجدشون، بعضی ها نمیدونم به سلاقشون، بعضی ها زنشون خط مش میده بهشون، بعضی ها فامیلاشون، بعضی ها مثلا استاد دانشگاهشون، هر کی بالاخره یه چیزی میگه. اینقدر هم حرفا قاطی باتی آدم نمیتونه تشخیص بده. اینجا به ما گفتن که پناه ببرید به قرآن توی فتنه ها، یعنی فتنه یعنی جایی که فضا غبارآلود میشه، شما نمیتونی. حدیث میگه که پناه ببرید به قرآن. چرا؟ والقرآن الحکیم، حرفش محکمه، اونی که میگه همونه دیگه، خیالت راحته که دنبال چیز دیگه ای نباید بری، اونی که اون میگه درسته. وقت من گذشت، خیلی حرف دارم اینجا بزنم، باشه چون واردم بشیم توی این موضوع احتمالاً بحث ابتر میمونه. اگر شد برای هفته های دیگه یه خورده این موضوع رو ادامه خواهیم داد. قرآن به قدری مهم بود که امیرالمؤمنین علیه السلام با محاسن غرق به خون در لیالی قدر وقتی داشت نصیحت میکرد و قسم میداد وصیت میکرد فرزندانشون رو که به مردم برسونن، از همسایه ها گفت، از یتیما گفت، سفارش کرد. بعد آقا فرمود الله الله فی القرآن، خدا را خدا را، یعنی تو رو خدا، تو رو خدا، قرآن، قرآن نره گوشه خونه ها خاک بخوره، بیارید تو متن زندگیتون قرآن، مبادا دیگران بهش عمل بکنند. امیرالمومنین فرمود و شما دستتون خالی باشه از عمل به قرآن. قسم میداد امیرالمومنین الله الله فی القرآن. شاید به زبان روزخانی نگاهش به سید الشهدا افتاد و شاید آقا با نگاهش میفرمود بابا چشم، من به قرآن عمل میکنم. هیچ وقت از قرآن دیگه جدا نشد ابی عبدالله، هیچ وقت بچه های حسین از قرآن جدا نشدن. حتی یه وقتی دیگه سر رو نیزه بود، هی نگاه میکردم میدیدن لبای پاره ابی عبدالله داره قرآن تلاوت.